امام رضایی باشم، تو حرم امام رضا باشم، هر موقع دلم تنگ شد امام رضا بغلم کنه.
به به، الان که هم میتونم هست امام حسینی هستیم، امام رضایی هستیم، اهل بیتی هستیم و دعای خیلی پدر مادرمون بدرقه راهمون هست. محمد جان
قربون شما، متشکرم مردم. مردم شما باعث افتخارید و ما پشت سر شما.
سبز، سفید، سرخ.
به نام خدا، سلام به مردم ایران، وقتتون بخیر. انشالله هر کجا که هستید ذهنتون پر از امید باشه. قشنگترین کلمه دنیاست امید. واقعا اگر اغراق نکرده باشم برای قشنگترین، حداقل یکی از قشنگترین ها هست. برای اینکه به قول جناب سعدی، عاقل نکند شکایت از درد تا هست به سر امید درمان. کورسوی امیدی هم که باشه، انسان عاقل به دنبالش میره، چه برسه به این که پنجره های از نور به روی انسان باز بشه. خوش به حال اونایی که میبینن اهل امیدن، اهل شادین مثل خود شما و اهل خردمندی. به برنامه ما خوش آمدید. از خرد گفتم به عنوان یکی از ارزش‌های بشری با هر فرهنگی در هر کجای دنیا. بنابراین خرد ورزی و آگاهی یکی از نیکی‌هایی هست که انسان باید دوچارش بشه. نمیگم میتونه، اصلا باید دوچارش بشه برای حفظ زندگی خودش، خانوادش و جامعهش. بنابراین ما در این برنامه سعی میکنیم که خردمون رو بالاتر ببریم، داناییمون رو بالاتر ببریم با استفاده از کلام کسانی که اهل کتابن، اهل تفکرن، مثل پویا داوری عزیز. سلام.
سلام صادق جان، ارادتمندم. سلام به همه ملت عزیز ایران و درود میفرستم بهشون. خدمت شما هستیم.
چطورین؟ خوبین؟
خوب، شکر خدا، همه چی عالی.
موافق بودی تا اینجا حرفای منو؟
بله، خیلی. من اتفاقا دوست دارم اصلا از همنشینی با آدمای توسعه یافته و گپ زدن در این مسائل لذت میبرم.
و در این برنامه با پویا داوری که دغدغش مسائل غرب آسیا هست، میخوایم صحبت بکنیم راجع به مسئله‌ای به نام نیل تا فرات. خیلی میشنویمش در رسانه‌ها، منتها این برنامه رو می‌خوایم یه مقدار متفاوت‌تر صحبت بکنیم. پویا موافقی؟
موافقم.
عالی. مفهومی به نام نیل تا فرات که این روزها دنیا رو درگیر کرده، جان کسانی رو داره میگیره از کودک تا بزرگسال و افکاری رو درگیر کرده، اقتصادها رو برش تأثیر گذار بوده و اقتصادها تک تک اعضای خانواده رو تحت تأثیر خودشون قرار داره. ببینید که یک عامل به نام نیل تا فرات تا کجا کشیده میشه، تا چه شئونی از زندگی فردی و اجتماعی افراد میتونه تأثیر گذار باشه. پویا، چی شد قصه نیل تا فرات به وجود اومد؟
قصهش آقا صادق، امشب میخوایم این قصه یه شب قصه بگیم. من فکر کنم که خیلی میتونه جذاب باشه برای مخاطب.
اصلا خیلی وقتا همه چیز قصه ها شروع شده،
اصلا از قصه شروع میشه. گاهی اوقات این رمزگشایی کمک میکنه که خیلی از مسئله تق 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 یه تو ذهنمون مثل چراغ روشن بشه. ببین، اولا که خیلی مهمه که آقا بدونیم که اصلا چه رسمی کشور شد اسرائیل. اصلا چه رسمش نشد ایکس، نشد ایگرگ، شد اسرائیل،
اگه به عنوان کشور تازه قبولش کنیم.
بله، حالا کشوری که از نگاه اونها هستش دیگه. بالاخره
فعلا خودمون رو جای اونها هست.
بله بله. این که چرا وسطش یه ستاره است، اصلا این نماد هویتی از کجا آمده و اساسا این دوتا خط آبی چیه؟
ممنونم که بهمون
اینو مثلا بریم یکم. حالا توش قصه های داستان از تورات خواهیم گفت، ولی از نگاهی که در تورات امروز در کتاب های اونا هست میخواییم موضوع رو بکنیم. چون این برای جامعه یهودیت که به قولی با چاشنی صهیونیسم شکل گرفته، این کتاب ها الان که از نگاه ما تعریف شده است. ولی خب لازمه که اون نگاه رو بشناسیم. اگر اون نگاه رو نشناسیم، ما نمیتونیم خیلی خوب به رو موضوع مسلط بشیم. ببین، نماد یهودیت در تاریخ شمدان منوراس، شمدان هفت شعله‌ای که نماد یهودی است. همیشه نقاشی قدیم، آثار باستانی، سنگ واره ها، همشون همین.
هفت مقدس.
بله، اما این نماد هویتی چی میشه به یک باره تبدیل میشه به ستاره‌ای که به ستاره داوود میشناسیمش؟ اینو اول بازش کنیم ها.
آره،
اصلا این چرا برساخته یه جدیدی ایجاد میشه؟ اگر مثلا نماد یک کشور مثلا ایران مثلا یه چیزه، مثلا برای چی بعد یه مدت عوض میشه یا نماد یه کشور دیگه. ببینید توی قرن دهم توی پادشاهی که توی چک برقرار بوده، میان یه بخشی از یهودیایی که توی اوکراین امروزی زندگی میکردن، هولوش کریمه و ایناش که یهودی اشکنازی میگن بهشون، شمال دریای سیاه بوده، اینا رو کوچشون میدن به پراگ.
خب
این اول ماجرا. توی قرن 14 هم خب اینا خیلی شیطنت میکردن اونجا دیگه، توی سه چهار اینا میبرن جابجاشون میکنن که این مقدار از آزار و اذیت اینا این امپراتوریا کمش کنن. اینا پیرو این که خیلی اذیت و آزارا اینا داشتن، میان واسه اینا یه پرچمی رو پادشاه امپراتوری مجارستان تو قرن 14 هم میذاره، یه پرچم سرخیه که یه ستاره‌ای که دقیقاً عین ستاره داووده برای اولین بار اونجا به عنوان یک نماد هویتی پادشاه میذاره.
همون مثلثه رو یعنی میذاره.
دو تا مثلثی که هستن. آره. دقیقاً ستاره شیش پر که و اینا ملزم میشن بالای در خونه هاشون توی اون محله بزنن، چون یه بار دیگه شرارتی میکنن و مسیحی‌ها 1500 نفر از اینا رو میکشن. آره. و اینا ملزم میشن به عنوان یه ورچسبی که آقا تو یهودی اینجا زندگی میکنه حواست به کارت باشه اینو بزنی، یه جور آرم مثلا نشون دهنده اینه که مثلا حواست به کارت باشه، ما میدونیم تو اینجا توی محله زندگی میکنی. و آروم آروم اینا توی قرن 15 هم نیروهای مثلا امپراتوری که جابجا میشن جلوی شاه مثلا نیرو میرفتن، اینا برای اولین بار اجازه استفاده از پرچم رو میگیرن که این دستی که حرکت میکنه و این پرچم قرمز که روش یه ستاره داوود هست به دست میاد. یعنی اولین باری که به اون هویت به یهودی ها الحاق میشه تو قرن 15 این ستاره. توی قرن 16 هم اولین تورات ها و کتاب های دعای یهودی با این نشان گاهن هست، ولی بالغ بر 90 خورده درصد همچنان شمدان مینوراست. تازه از اونجا داره یه نشانه های پیدا میکنه. حالا ما بیایم آقا شما میخواید به عنوان یه آدم یه کشور جعلی به وجود بیاری، بعد ازش یه داستان جور کنی دیگه، یه عقبه جور بکنی،
یه تاریخی درست.
آره حالا یهودی هم هستی، میخوای برای یهودیان این داستان ایجاد کنی. اولین پادشاه یهودیان کیه صادق؟
نمیدونم.
حضرت داوود.
حضرت سلیمان قبلش دیگه، اگه اونجوری بخوایم نگاه کنی.
بله داوود و سلیمان. بله بله اینا حکومت رو شکل میدن در یهودیت. خب حضرت داوود که اون پادشاه اول و حاکم اول و اصلا اساساً چرا به اینا توی تورات نمیگن پیامبر، میگن پادشاه، چون اینا با ربا مخالف بودن و اینا اصلا کلا مبحث جالبیه، کلا اینا رو تو تورات به اسم پیامبر صدق نمیکنه.
عجب.
آره حالا این حکمرانی که شکل میگیره در زبان در رسم الخط عبری قدیم، داوود دوتا مثلثه، دوتا مثلث یه خط وسطشه. و میگن که حالا یا شاید برساخته هست، میگن حضرت داوود در جنگاش یه سپری داشته که این دو مثلث رو برعکس روی هم گذاشته. پس این نماد رو به عنوان یک نمادی که به حکومت مربوط میشه میذارن. این پیامبر نیست از نگاهشون و این حاکمه و این مبارزه. پس میبینی از هویت‌های منورایی که بحث یهودیت و دینی داره میره به سمت یک موضوع حکمرانی.
انگار حضرت داوود بیشتر براشون یک قهرمان بوده، به خصوص در جوانیش که با جالوت و امثال اونها می‌جنگه. ولی قبلش چی بوده که این همه معبد سلیمان رو الان هم نگه می‌دارن؟ یعنی اون دیوار هنوز انگار ریشه داره در حکمرانی دوران حضرت سلیمان،
چون اون معبد فکر کنم دو بار ساخته میشه و خراب میشه و اون نماد اولیش نماد حکومت اولشونه و بعدم که در زمان هخامنشی میان و حکومت دومش اجازه داشتن معبد رو دارن میسازن.
پس بیشتر به چشم قهرمان نگاه میکنن تا پیامبر.
بله یک پادشاهی که حکمرانه، قهرمان همین که بس سیاسی تازه به وجود میاد، یعنی حکومت، یعنی این دوتا ستاره بس حکومتی داره. ببین چی میگم، میخوان یه حکومتی رو شکل بدن. ببین همون اشاره که کردی، تالوت و جالوت چه تباری داشتن تو اون جنگ؟ فلسطینی و یهودیان دیگه. دقیقا همین امروز هم تو اگه بخوای بری توی سرزمینی یه متدی ایجاد کنی، یه دادام ببری و از جنگ بخوای به وجود بیایی، از لحاظ کهن الگویی قهرمانی یه چیزی رو میاری جلو که دقیقا اشاره به همون جنگ داره. فلاخن داوود، داوود قلاب سنگ، تالوت سرشو ببره، یعنی دقیقا یک به یک این داستان رو با فکر ایجاد میکنه. یعنی دقیقا از لحاظ کهن الگویی اسطوره‌ای و هویت‌ها میارن به سمت یک موضوع حکومتی و آروم آروم این موضوع ماجرا به این میشه که این حاشیه به متن غالب میشه. ستاره داوود هی داره پررنگ‌تر میشه و نماد مینورا کمتر میشه. هرتزل تقریبا 150-60 سال پیش متولد میشه، کسی که جنبش صهیونیسم رو راه میندازه. یه آدمیه که خدا ناباوره خیلی، ولی دوست داره که یهودیت رو به اون یک موضوع عنصر قدرت و اینکه یهودی رو هم محور بکنن، یک کشور شکل بدن، یک یونیت سیاسی شکل بدن. خب این باید کجا شکل بدن اینو؟ چه پرچمی انتخاب کنه واسه این متد ذهنیش؟ چه اسمی؟ خب وقتی که دولت یهود رو می نویسه و اولین بار سال 1986 کتابش رو بیرون میده به زبان آلمانی، یه جمله خیلی مهم داره. اینو خیلی خوبه مردم ایران بدونن. اینه که برادری با انسانها و کارهای نیکو دیگر نیکو نیست. برای حرکت‌های بزرگ بشری بیزاری و ستیز ضروری است. تو اگه میخوایی یه حرکت بزرگ ایجاد کنی، این رو نفاق برو جلو، رو دشمنی آدم ها تحریکشون بیشتره تا رو دوستی، متوجه ای؟ این با این متد که تو این کتاب میده شروع میکنه شکل دادن یک جنبش.
همین آقای هرتزل.
هرتزل، حالا هرتزل اگر که بدونی هم روی سکه 10 شکلی اسرائیل و هم روی سکه اسکناس 100 شکلی اسرائیل عکسش هست و هرتزل تو میانسالی میمیره صادق و تقریبا 40 سال بعد مرگش یه سالگی حکومت اسرائیله که استخوناشو از اروپا میارن و بالای تپه صهیون که به تپه هرتزل تغییر نام میده اونجا دفنش میکنن به عنوان کسی که این متد رو شروع میکنه واسه اینکه اسرائیل شکل بگیره.
یعنی رسمیتی به اون ستاره داوود و پرچمه میبخشه.
این شروع میکنه. آفرین. ببین یه اتفاق این بینابینم بعد هرتزل میفته که باز این کمک میکنه. هیتلر، خب هیتلر یکی از نکاتی که داشته با یهودی‌ها بد بوده. هیتلری که با یهودیا بد بوده نژاد پرست بوده، این یهودیا، یعنی در از واژه درستش میشه نژاد ستیز، پرستاری از نژاد بد نیست. هیتلر مثل یهودیا نژاد ستیز بوده و یکی از عقده‌های روانیش نسبت به اینکه اینا هم خیلی اینجوریان و یه جوری شاید دوستش شبیه اونا باشه و یکی از علتهای دشمنی سنگینش با یهودیا به این منبار میشه و نمادی که هیتلر نه هنوزم به این رو گاهن رو لباس نتانیاهو و خیلی از افراد از یه ستاره زرد رنگیه که واسه میشه جوده جهود. این نشانو احسن یهود جهود یا جی اول تو هوتا تو اسپانیایی یا لاتین به جی خونده میشه دیگه. این باعث میشه که این هویتی که هرتزل ایجاد میکنه مجدد تشدید بشه، تبدیل به یک تروما و یک ماجرای غم انگیز دست جمعی در یهودیان هم بشه. یعنی هیتلر در اصل ناخواسته کمک میکنه به یک هویت دادن به این ستاره،
انگار تثبیتش میکنه، تعمیقش میکنه.
احسن، تعمیقش میکنه. یه تروما به وجود میاره، یه داستان غم انگیز تراژیکی که همه دیگه این چون رو لباسای اونا بوده، مثلا تو آشویتس بوده یا جای دیگه، و اینو خیلی پررنگ میکنه.
حالا بماند که خودمون آشویتس هم قابل بررسی.
بله.
کتاب دکتر فرانکل قابل بررسی اصلا که اون انسان در جستجوی معنا رو نوشت.
بله.
خب
این خدمتت عرضم که اولین، حالا جالب اینه که این جنبش سرنگین از این هسته مرکزیشون که شکل میگیره، اولین پرچمی که ایجاد میکنن 7 ستاره داره و اینا خیلی تلاش میکنن، هرتزل و رفیقاش، خیلی موفقیت آمیز نمیشه. تو بوهبوهی که خیلی کم هم ناراحتن و که نمیتونن خیلی خوب جریان 1885 تقریبا، یکی از دوستای هرتزل میاد شال تالیتو میشناسه، این شالی که یهودی رو سرشون و شونه‌شون میندازن، خطای سیاه داره مثل روسری مرداشون میندازن، یه سری خطای مشکی داره، اونو برمی‌داره میکوبه رو دیوار، چون صهیونیست جنبش خیلی دینی نیسته، شالی اینو میخوان با دین یه کاری کنن که همه گیر بشه، اونو میزنه رو دیوار و وسطش ستاره داوودو میکشه. دوست هرتزل میگه آقا نماد حکومت‌های اول ما این ستاره است، داووده، که با فلسطینی‌ها جنگیدیم، می‌خوایم بریم تو اون جغرافیا دیگه، و اینم شال مقدس ماه. حالا بیایم این چند تا خطای مشکی که بالا، چند تا خط مشکی پایین رو کمش کنیم، یه خط بالا یه خط پایین، رنگش هم بکنیم چی؟
آبی.
رودخانه از نیل تا فرات همش اسرائیل، دو تا رودخانه، وسطش هم داوود حکومت.
سبز، سفید، سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ.
وقتتون بخیر هموطنان عزیزم. با پویا داوری گرانقدر در باب مسئلهی به نام نیل تا فرات صحبت میکنیم. پویا کتابهای بسیاری میخونه در این زمینه، دغدغش مسائلی از این دست هست، از کلامش استفاده میکنیم. برامون فلسفه شکلگیری پرچم در واقع با دو مثلث رو توضیح داد که اصلا خود اون پرچم بناست داد بزنه از نیل تا فرات. ادامه صحبتاشو میشنویم.
خب پس فهمیدیم که این عرض موعود، اون ستاره حکمرانی که میخوایم شکل بگیریم و اتفاقا اون قهرمان با فلسطینی ها میجنگیده چقدر جالب شد. دوتام خط رودخونه رو گذاشتیم، ستاره داوود هم گذاشتیم وسطش، و اینم همون شال مقدس یهودی است. ببین
کویا این دوتا خط از کجا اومد؟
خب همونه دیگه. ببین شما شال
برای چی؟ نیل تا فرات.
آفرین. شما وقتی که میخوای یهودی ها رو، حالا یکم در جلوتر میگم که چرا میخوای یهودی ها رو ببین به ارض مقدسی که در تورات بهشون وعده داده ببری، باید بگی اینو خداوند بهتون بخشیده، مال شماست. خب و با این پرچم که آقا ما داریم شما رو به جایی میبریم که پروردگار وعده داده، با این قصد یه ده آدم شاید باورمند، شاید آدمایی که شاید آدمای بدی نبودن، به یه باور مذهبی میرسی و روی این باور سواری میگیری ازشون و میبریشون به اون سمت. حالا میخوام یه داستان دیگه بگم. خب حضرت ابراهیم دو تا همسر داشت، یکیشون ساره که به قولی اشراف زاده بود و یکیشون هم هاجر، چون بچه دار نمیشه هاجر میگیره.
بله.
از حضرت هاجر حضرت اسماعیل میاد که ریشه پیامبر ما به حضرت اسماعیل میرسه، پیامبر اسلام. اما که ساره حالا بنا به دلایلی حسادت میکنه و دیگر مسائل باعث میشه که حالا به قولی حضرت ابراهیم، حالا آزمون الهیه، هاجر و ابراهیم نوزاد در بیابان رها میشن.
بله.
و از این کوه به اون کوه سرابو میبینن، هفت بار میاد که ما توی مراسمات مذهبی اونم داریم که آخر سر پاشو میزنه به زمین و چشمه زمزم میاد، پیرو این داستانه. خب از ساره کی متولد میشه بعد سالها؟
اسحاق.
ماشاءالله. اسحاق
که اونم میگن ایزاک در واقع.
آفرین. اسحاق. اسحاق پسر ارشدش یعقوب نیست، پسر دومش یعقوبه. طبق سنت الهی و یهودیت پیامبری به پسر ارشد میرسه، عیسو، پسر ارشد و برادر بزرگ حضرت قصه شب. خب عیسو یه شبی، اسحاق دیگه چشاش نمیبینه، یه شب میاد به عیسو میگه که صبح اول وقت که میری، عیسو شکارچیه و داداشش یعقوب چوپانه. یه شب برمیگرده به عیسو حضرت اسحاق میگه که طبق داستان تورات که وجود داره، میگه برو امروز یه شکار خیلی قوچه بزرگی بزن بیار، پوستشو بکن، برای من یه غذا درست کن، بیا من میخوام آنچه خداوند به من داشته رو به تو اهدا کنم و سنت پیامبری رو به تو منتقل کنم. عیسی میادم پرموی بود و اینا. مادر یعقوب و مادر عیسی دوتا. مادر یعقوب میفهم و به حضرت یعقوب میگه که امروز بابات اینو کشید کنار، بهش گفت امروز یکی از قوچه بزرگ گله رو بردار، سر ببر بپز، پوستش ببند دور دستت که شبیه عیسو پرمو بشی، بابات هم که کوره نمیره صدا تو یکم دورگه بکن، غذا رو بده بخور و کم حرف بزن. خلاصه کلک میزنن به حضرت اسحاق. عیسو که داشت میرفته به شکار، اینا میرن سری میانه که من سری شکار کردم و خلاصه میده و میخور و بعد دیگه تمامی اون معجزات و اون نعماتی که خداوند داده بوده به حضرت اسحاق داده میشه به یعقوب. یعقوب هم پا به فرار میذاره، سوار اسب میشه میره، چون میتونه عیسو بیاد قضیه بالا میگیره. عیسو
می... چیزهایی که پویا داره تعریف میکنه بر طبق تورات هست، توراتی که تازه امروز دقیقا به دست ما رسیده. این تذکر لازم بود که داده بشه که یه مقدار زیادی از حقایق فاصله داره به گفته خیلی از عالمان این قضیه.
آره. اصلا باید اینو بدونیم که اونا چی فکر میکنن و چرا اسرائیل رو میسازن.
دقیقاً. یعنی دلیلش اینه که داریم میگیم.
آره، این باور ما نیست، باوریه که اونا دارن نقل میکنن تو بابل بوک کتاب مقدسشون. خلاصه ایشون فرار میکنه، عیسو دنبالش میذاره، بهش نمیرسه. و خب سرزمینی که حضرت اسحاق و یعقوب و عیسو زندگی میکنن کجاست؟ تو نگبه، صحرای نگبه اسرائیل. کجاست؟ نواتیم، فرودگاه نواتیم، اونجا زندگی میکنن. اینا میرن شهر بارشیعه، چنچ اسریه. این فرار میکنه میره تو هران بالای بین النهرین، میشه ولوش دریاچه وان و شرق آناتولی و شمال عراق، اقلیم کردستان، اون مناطق. میره اونجا با فرار دست داعشش حضرت یعقوب عاشق یه دختری میشه به اسم راحل که بعدن میفهمه دختر داییشه، که مامانش
راحیل.
احسن. که مامانش میفهمه اونو دیگه. خلاصه میره اونجا، بعد داییش میاد، داییش اسم لیاس، و صحبت میکنم که من از دختر دوست دارم، مامانم گفت بیام پیش شما، من این اتفاق با عیسو افتادم. میگه باشه بمون. میگه چیکار میتونم چوپانی کنم؟ میگه باشه، اگر دخترمو بخوای بعد 7 سال برای من چوپانی بکنی. دایش خلاص این 7 سال چوپانی میکنه، 7 سال چوپانی تموم میشه. و میخوام بدونی که در کهن الگوهای اونها که داره در قالب یک کتاب مذهبی با تحریف گفته میشه، چرا اینا پدر اسرائیل میشن. میان خلاصه این 7 سال تموم میشه، میان میشنه سر سفره عقد و جشن و مرافعه. چی میشه؟ ببخشید لابان اسم داییشونه، من اشتباه گفتم، لیه اسم دختر بزرگه ایشونه، یعنی خواهر بزرگه رایل. لیه رو میارم میشنن پای سفره، میگه آقا من اون دختره تو میخواست، میگه نه تو ما چنین توافقی نکردیم، تو اسم نبردی. یعنی میگه اگر حالا جالب اینه که تو اونجا میگی دو تا دختر رو با هم، یه دختر دوم هم بخوای بعد 7 سال دیگه برای من چوپانی بکنی. و خلاصه میگه ولی خب من یه گزینه واسه تو وا میکنم، از این به بعد گوسفندانی که ابلغ میشن به تو میرسه. حالا اینجاست که خیلی توی تورات تحریف شده داستان خنده داره، میگه حضرت یعقوب چون خیلی هوشمند بوده میره چوبایی رو میبره کنار برکه آب میذاره، چون گوسفندان لب آب آمیزش میکنن، این سایه خط خط میفته، گوسفندا بیشتر ابلغ میشن، یه اصلا خیلی یا آره اصلا که مثلا بیشتر داشته باشه. خلاصه این دوتا خواهر رو میگیره. فقط روزی که یعقوب در حال رفتن بوده، حالا میخوام برسم که چرا اصلا مهمه این داستانه که من میگم به اسرائیل، تو تورات میگه که آقا این دمدم غروب به یه خوابی میره، به خوابی میره حضرت یعقوب، و توی خواب از یک نردوان طلایی بالا میره به سمت خورشید، و اونجا خداوند بهش میگه تو باید برگردی تو صحرای نگب، توی شهر خودت برشع، و اونجا برای من معبد بسازی. پس یعقوب مظهر کسی که باید برگرده به ارض موعود طبق تورات.
یعقوبی که پویا داره میگه همون اسم اسرائیل هست، یعنی
تو ادامه بهش میبرد
دقیقا همون اسم آره. یعقوب هست
دقیقا، اصلا تو ادامه بهش میبرد. خلاصه این بعد برمیگرده زن و بچه رو برمیداره و میره اونجا، برمیداره میره اونجا، و دیگه عیسی و باباش هم ازش حتی استقبال میکنن، دیگه اون تنش ها کاهش پیدا کرده. و اونجا که میرسن داخل اون عرض موعود، یه شبی از شبا طبق تورات اونا حضرت یعقوب بیرونه شهر و روستا جایی که بوده، صبحگاه که داره برمیگرده با پای لنگان لنگان میاد جلو. بعد اهالی جمع میشن چی شده چی نشده، میگه من دیشب که داشتم میرفتم، خب یعقوب مطمئن نسبتا درشه کلی بوده، میگه آره با یه نفر دست به گریبان شدیم و با هم کشتی گرفتیم. حالا اون نفر رو کی معرفی میکنه در تورات؟ یعقوب خداوند. در تورات یعقوب با خداوند تورات تحریف شده کشتی میگیره، که خداوند زورش به یعقوب نمیرسه در اون کتاب. بابا خیلی ببخشید من این دارم تعریف میکنم، با لگد میزنه به پای ایشون و ایشون پاش دیگه تا آخر اون میشلیده، که حتی امروز اینا توی گوشت رگو نمیخورن به احترام پای حضرت یعقوب یهودیا، این کوشه یا هم حلالیت یهودیت.
تا اینجا مبحث رو داشته باشیم با پویا داوری عزیز در باب شکلگیری کشور جعلی اسرائیل بیشتر صحبت خواهیم کرد.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله
ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سربالایی این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته میشیم، به قله ها نزدیک شدیم.
سبز سفید سرخ.
شبتون بخیر هموطنان عزیزم. در باب شکلگیری کشور جعلی اسرائیل و مسئلهی به نام نیل تا فرات که ایدئولوژیشون هست و این روزها دنیا رو درگیر کرده، با پویا داوری منزه بیشتر صحبت میکنیم که دغدغه مسئله غرب آسیا رو داره.
سلامت بشید صادق جان. خلاصه بگم یه دو بخش غربی رو، یکی این که فهمیدیم چرا این پرچم ایجاد میشه، نیل تا فرات از کجا میاد، چرا اصلا رو بحثای مذهبی میره، چرا اصلا ستاره داوود به حضرت داوود و پادشاه ربط داره، همه اینا رو گفتیم. رسیدیم به یه قاطع اسمش اصلا اسرائیله. خب این حضرت یعقوب که میاد و در اون صبحگاه تعریف میکنه که با خداوند کشتی گرفته و خداوند نتونست شکستش بکنه، خداوند بعد اینکه اینو ترک میکنه بهش یه لقبی رو میده به عبری، اسرائیل، مثل اسرافیل، ازرائیل، مثل فرشتگان چجوریه؟ ایل آخرش به عبری یعنی خدا تقریبا،
رافائیل
احسن، یعنی حالت الهه، الهه شکست ناپذیر. اسرائیل معنیش یعنی شکست ناپذیر، تو از هیچ چیزی